بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جمال شبیری، 24 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک نکته ای در تکمیل بعضی از عرایض سابقمون عرض کنم، بعد به جنبندی بحث دیروز بپردازم. در تفسیر لغوی حرج عرض شد که آقای مکارم اشاره فرمودن که تفسیری که علی ابن ابراهیم از حرج کرده که حرج الذی لا مدخل له، این تفسیر شاهدی نداره. در مقابل مثلا زیق که جای تنگی که راه خروج داره و راه خروج تنگ، به خلاف حرج که اصلا کنه راه خروج نداره. عرض شد تو اون بحث که اولا تفسیر حرج به اینکه اشد از زیق هست دو روایت برید اجلی وارد شده، منهای اون جهت آیه از آیه قرآن هم این معنا استفاده میشه که حرج به معنای زیق نیست، مطلق زیق نیست. از این آیه و من یردن یولهو یجعل صدره زیقا حرجا، اگر حرج به معنای زیق باشه این دوتا کلمه رو پوتر آوردن لطف نداره، باید یه معنای دیگه ای باشه. خصوص معمولا میگن عالم النهریر، اون وصفی که شدیدتر در اون جهت هست بعد ذکر میکنن. اینجا هم که زیقی که خیلی زیق هست تناسب داره که اون حرجی که بعد از زیق قرار گرفته به معنای مرتبه شدیدتری از حرج بشه. حالا مگر اینکه یه مطلبی مفردات راغب داره، اگر اون رو کسی ملتزم بشه خب این آیه دیگه دلیل نیست. مفردات راغب میگه حرج اصل معناش به معنی زیغ نیست، لازمش زیغه. حرج به معنی اجتماع و شیعه. تو یکی از معانی حرج مثلا نیزار هست، نیزاری که نی خیلی زیاد، الشجر الملتف، اینقدر درش درخت پر درخت است و امثال اینها. اینم کنه دل اینها رو خدا پر از تفکرات چیز قرار میده، یعنی هیچ دلشون خالی نیست، سر تا سر دلشون پر افکار و آرزوها و امیال و امثال این هاست. که خب نتیجه این که این دل اینجوری پر باشه این که تنگ باشه دیگه، چیزی جایی برای خدا تو این دل نباشه، جایی برای تفکر و امثالی ها نباشه. خب اگر حرج رو به این معنا بگیریم خب مانی، البته اونم با زیغ یکی نمیشه، لازمش زیغ میشه و امثالی اینها. ولی عرض کنم خدمت شما میشه اون وقت با کنار حرج قرار، کنار زیغ قرار بگیره و لطف داشته باشه. علی تقدیری غیر از اون روایت برید اجلی یک روایت دیگری هم هست که فکر میکنم علی ابن ابراهیم با توجه به اون روایت، یعنی اون روایت در خاطرش بوده اون معنا رو کرده. اون روایت روایتی هست که دستش اولاد نکنه من ده نفر چه دیگه عرض کنم خدمت شما. اون روایت روایت ادیم ابن الحر هست که در تفسیر عیاشی به صورت مرسلن نقل شده و در بصائر و درجات و اختصاص منصوب به شیخ بوفید به صورت مسند ذکر شده. البته تو سندش علی ابن صامت هست که ضعف سند داره، من علی ابن صامت رو قرینه ای برای وثاقتش پیدا نکردم، ولی متنش این هست تو بصائر و درجات. ادیم ابن الحسن، حسنش تحریف شده به ادیم ابن الحر، حرش تبدیل شده به حسن، حسن حرشوی هم نوشته میشه، خیلی وقتا به هم دیگه تحریف میشن. عرض کنم خدمت شما خیلی چیز شد کدام بهش بود تو اختصاص به صورت ادعیم ابن الهور هست که درسته. حالا باید این حالا منهای اون جهات خارجی بحث و فی روایت ادعیم ابن الهور در ذیل همین آیه و من یردن یضله و یجعل صدره ضیقا حرجا میگه اتدری ما الحرج قلت الله فقال بیده و زم اصابعه که شیء المصمت الذی لا یخرج منه شیء و لا یدخل فیه شیء. اینجوری هیچی داخل و خارج نشه، همجور بسته باشه امثال اینها، که همون تعبیر علی ابن ابراهیم مضمون همین مطلب رو ظاهرن داره و علی ابن ابراهیم هم در ذیل همین آیه همون مطلب رو فرموده. تفسیری که علی ابن ابراهیم در ذیل آیه من یوردن یوزله و یجل صد و زیغن هرجا اون تفسیر رو میگه زیق اونجایی هست که مدخل نداره، حرج مدخل داره ولی مدخل تنگی هست، ولی حرج اونجایی هست که اصلا مدخل نداره، خروجگاه نداره. یک میگنم یه همچی مضمونی تو ذهنشون بوده از روایات و اون رو بیان فرمودن. حالا اینی که مجموعاً در این که از مجموعه اون رادبوی هجلی هم که میگفت اشد من از زیق، حرج مرتبه شدیدی از زیق هست، یک مرتبه هست که کنه همون این مضمونی هم که ایش داره، مضمون علی ابن ابراهیم هم داره، چیدام داره، مجموعاً همین مضمون مضمونی هست که از لغت هم استفاده میشه، از یق و زیق و امثال اینها مجموعاً همین معنا استفاده میشه. خب حالا این بحث
دارن
فروغ اللغه، این فروغ اللغه کی بیان کرده؟
تو علاقاتش
یادیم همین فروغ اللغه فروغ اللغه. خب اگر مثلا مال خود اون ابی هلال عسکری باشه، قسمت ابی هلال خب چیز قدیمی است، و ولی اگر نه از این جدیدی ها باشه احتمال داره از اضافه های سیر جزائری باشه، مشخص داره فروغ اللغه ای که این به اصطلاح جامع مدرسین چاپ کردن، جمع آوری از فروغ اللغه های مختلف، رمز داره کدومش مال کدومه. حتی لا امکنه هی شجر الملتف، حتی لا امکنه دخول فیه ولا الخروج من ولهذا الفروق فی اللغه است. نه اصلا هم فروق اللغه یه چیزه ابی هلاله الان الفروق فی اللغه ابی هلال نه مال اول ابی هلاله، یک معجم الفروق اللغویه است شما مدرسین چاپ کرده، اون اضافات داره و اینا الفروق مال ابی هلال عسکریه و اینم اینم همون تعبیری است. اتفاقا خوب بود این تعبیر، جالبی بود که تو لغت هم شجر الملتفینا نوشته بودند و اینها که حرج اصل معناش درخت های تو در توی هست که انقدر تو در توی که نمیشه ازش داخل شد و خارج شده امثال اینا. اینی که مجموعاً در این که از خود لغت هم استفاده میشه که حرج مطلق زیغ نیست، یک مرتبه شدیدی از زیغ هست، مرتبه هست که نزدیک کندن که اصلا طرف نمیتونه ازش، یه چیز شبیه عدم قدرت عرفیه هست، تو اون مرتبه خیلی شدید رو حرج تعبیر میکنن. عرض کنم خدمت شما. خب این یه مطلب در تکمیل عرض سابق، اما بحثی که دیروز مطرح بود در مورد این که آیا حرج محرمات رو شامل میشه یا شامل نمیشه. ما محصل تقریبی که برای فرمایش حاج آقا کردیم، محصل تقریب این بود که حاج آقا اینجوری این دوتا تقریبی که دوتا وجهی که فرموده بودن، این دوتا وجه رو به یک وجه واحد برگردوندیم که مکمل هم هستن، نه دو وجه مستقل. ایشون می فرماید محصل بیانی که میشه و در مورد بیانیشون رو به اون شکل بیان کرد اون اینه که اولا ادله لا حرج ذاتن ظهور در شمول نسبت به محرمات ندارن، به دلیل اینکه حرج ما جعل جعل متعلقش معمولا امور وجودی هستند، اما اینکه به امر عدمی که ترکل شی باشه جعل اطلاق بشه صحیح نیست. و جعل به معنای جعل تشریعی نیست، جعل جعل علشه یعنی الزام، اینکه بگیم محرمات رو الزام کرده بر مکلف، اون به نظر نمیرسه که ظهور داشته باشه در این معنا. البته مانعی نداره با عنایت ما بگیم جعلت و علیکم ترک و شرب الخمر، ولی اون نیاز به قرینه داره. اگر قرینه ای وجود داشت خب ما ملتزم می شدیم، وقتی قرینه نبود ظهور نداره این روایت در این شمول. این یه مطلب. اما اینکه بخوایم الغای خصوصیت کنیم از موارد واجبات به موارد محرمات، الغا خصوصیت کنیم با توجه به این که بین واجبات و محرمات فرق است، واجبات غالبا حرجی نیستند، محرمات غالبا حرجی هستند، این فرق مانع الغا خصوصیت میشه. این محصله عرض ما
خودی کلمه دین که تو آیه مجنه دین خود این دین شامل هم محرمات شامل واجبات.
خب میگه ما در دین امری رو الزام نکردیم، منافات نداره. یعنی ما میگه ما در دین واجبات حرجی نداریم. فرض کنید شما اینجوری بگید در دین واجبات حرجی ندارید، این معنیش اطلاق داره؟ باید سایر چیزها رو دید. اطلاق در صورتی به درد میخوره که اونها قرائن دیگه هم عرض کردم همین تعبیر رو بکنید، ما در دین واجبات حرجی نداریم، این معنیش اینه که محرمات حرجی نداریم، مجرد اینکه دین اطلاق داره کافی نیست. خب این بیان حاجا به نظر میرسه که اینکه غالباً محرمات حرجی هستند، این وابسته به این هست که ما قاعده لا حرج رو نسبت به مواردی که اغلا در زندگی های خودشون هم مکلفین رو به اونها الزام میکنن شامل بدانیم. یعنی اگر ما گفتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی من شارع یه تکلیف حرجی به گردن شما نمیاره، یعنی مراد تکلیف های تأسیسی باشه، اما تکلیفی که اغلا به گردن انسان ها میگذارن و شارع هم به تبع اون اگر گفتیم که این روایت ناظر به اونها نیست، اون موارد رو حذف کنیم، محرمات نوعا اون محرماتی که حرجی هستن اون چیزهایی هست که خود اغلا هم اونها رو لازم میدونه. اما از اون جهات که از بین چیز کنیم، مثل فرض کنید مثال هایی که برای چیز هست، این که شخص نسبت به مال دیگران، جان دیگران و ناموس دیگران حق تعرض نداره، باید نگاه خودش رو چیز کنه، فرو بخوابه و سایر چیزهایی که وجود داره، اینها اکثرشون تأسیسی نیستند و امضایی هستند. این اکثریت رو اگر حذف کنیم، اینجور نیست که در محرمات اکثریت محرمات بتونیم بگیم حرجی هست. اینه که از این جهت عرض کنم مشکل هست که ما بخوایم با این بیان بگیم تکالیف. البته اگه کسی استظهارش این باشه که حرج اهم از به اسم ما جعل علیکم فی الدین من حرج اهم از تأسیسی و امضایی هست، این اشکال ما وارد نخواهد بود. یه نکته دیگه این که آیا ذاتن ما جعل علیکم فی الدین من حرج ذاتن اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ من تصورم این هست که نمیتونم خیلی برهان قاطعی ذکر کنم، ولی حالا بعد یه بیان دیگه عرض میکنم حالا منهای اون بیان، ولی این که هیچ تو کلمات علما به این تفصیل اشاره نشده بین محرمات و واجبات، ظاهراً غیر از منهای خونساری تو کلمات آقایون دیگه به این تفصیل اشاره نشده. این معناش اینه که یه همچی ذهنیتی نبوده، حالا یا الغا خصوصیت میکردن یا اصلا این رو معنای عام میدیدن امثال اینا. این خودش به نظر میرسه که یا اطلاق ذاتی یا اطلاق به جهت الغا خصوصیت نسبت به محرمات هم داشته باشه امثال اینا. میگم این خیلی برهان قاطع و امثال اینها نیست برای اینکه ما بتوانیم مطلب رو تمام کنیم. این نکته، ولی این نکته اصلی تر اون اینه که ببینید کلمه حرج تو خیلی از بیاناتی که تو این بحث هست به نظر میرسه بین حرج و حرجی خلط شده. مثلا مرحوم آخوند دیدم تعبیراتی که میکنه، میگه که این نفی حکم هست به لسان نفی موضوع، چون اینجا که انه میگه وضوی حرجی نیست، یعنی وضوی حرجی وجوب نداره. وضوی حرجی، وضو حرج نیست، حرجیه، یعنی باعث حرجیه، منشأ حرج هست. و تو کلمات خیلی ها هم این بین حرج و حرجی بین اینا خلط شده. حرج به معنای ضیق و مشقتی هست که نتیجه تکالیفه، نتیجه تکالیف یک تزیق، حرج یعنی تزیق و سختی هست که متوجه مکلف میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه ما در دین سختی به دوش شما نداشتیم. سختی یک امر تکوینیه، این امر تکوینی معلول احکام شرعی هست. میگه ما این سختی که در واقع سختی همین که اگر محرمات حرجی رو انجام داده باشن سختی، چون محرمات منشأ می شود برای اینکه سختی به دوش مکلف بیاد، یعنی سختی اون بار سختی رو بر گردن مکلف سنگینی کنه. اگر آیه روایت می گفتش که اینجا جعله به معنای جعله تکوینی اصلا، ولی جعله تکوینی که ناشی از تشریعه، این آیه میگه ما در دین حرج رو به گردن شما تحمیل نکردیم، سختی رو به گردن شما تحمیل نکردیم. اطلاق این مطلب هم واجبات رو میگیره هم محرمات. اگر کلمه حرجی به کار برده بود میگفتش که ما امر حرجی رو بر شما قرار ندادیم، یعنی الزام نکردیم. اونجا حرج به معنی الزام بود. اگر مصداق حرج افعال عباد بود، یعنی وضو، نماز، صوم، اینجور افعال مصداق حرج بود، خب حرج به معنی الزام بود. الزام ظاهرش این است که به عوامل وجودیه تعلق میگیره، به امور عدمیه تعلق نمیگیره. خب درست بود، ظهور قضیه، یعنی ظهور در تعمیم نداشت به تعبیر آجاها. اطلاق شمولی نداشت. ولی اینجا حرج به معنای زیغی هست که اون مشقتی که حاصل میشه، اون مشقت شدیدی که حاصل میشه از تشریعات شارع، این تشریعات میتواند تشریع ایجابی باشه، میتواند تشریع تحریمی باشه. وجهی نداره ما بگیم اطلاق این دلیل تشریعات تحریمی رو نمیگیره. چی؟ جعل یعنی بگردن گذاشتن. اون مشقت رو، یعنی ما در واقع به وسیله تشریع شما در مشقت قرار دادید، مشقت تکوینی، ولی مشقت تکوینی که ناشی از تشریعات شارعه. میگه ما در دین، یعنی به وسیله دین، در دین به این معنا، به وسیله تشریعاتی که در دین داریم، ما مشقت رو بگردن بر شما قرار ندادیم.
ایجاد کردن نمیدونم
چی؟ جعل علی، نه جعل علی معنی ایجاد کردن نیست. اون اصلا جعل معنی ایجاد نیست هیچ. این اصطلاح فلسفی هست که یه جعل بسیط داریم، جعل مرکب داریم، امثال اینا. جعل یعنی نهادن، قرار دادن. فرض کنید این استکانه که اینجا میذارید، این جعل، این یه چیز رو یه جای قرار دادن. بعد این وقتی میگیم علا، یعنی بگردن به دوش، بر علیه شی، جلت و علیشه، یه چیز سنگین رو بذاریم روی گرده شخصی امثالینا. نه، تشریع نیست، نتیجه تشریعه. به عبارت اخرى تشریع یعنی مفاد این نیست ما تشریع نکردیم. ببینید دو بحث هست. یه بحث اینه که به چه وسیله‌ای این سختی به گردن مکلف وارد شده است. خب تشریعات منشأ ایجاد این سختی ها شده. یه بحث دیگه این هست که خود این واژه های مستقیمن میخواد بگه که ما تکلیف هرچی تشریع نکردیم. نه، مستقیمن مفاد مستقیمش این نیست که ما تشریع نکردیم. مفاد مستقیمش اینه، اون چیزی که ابتداعا هست. میگه ما در دینمون، یعنی به وسیله تشریعات دینیه، سختی رو بر گردن عباد قرار ندادیم. خب اطلاعش اختصار میکنه که هم به وسیله محرمات تشریع رو قرار ندادیم، سختی رو قرار ندادیم، هم به جهت واجبات. اینی که به نظر میسه اطلاق دلیل هم محرمات رو میگیره هم واجبات، البته با اون توضیحی که باید زعیمش بشه که اساساً چون محرمات بسیاری وقتها حرجی هستند، حرجی به معنای اون مرتبه خفیف، یعنی اون ادنا مراتب حرج رو به هر حال دارا هستند، یا باید بگیم اون محرماتی که حرجی هستند اون محرمات رو شامل نمیشن اصلا، مثل سایر موارد تکلیف‌های حرجی که اون اشکالی که در بحث این بود که تکالیف شاقی در شریعت وجود داره، اینم داخل در اون مواردی باشه که چون این تکلیف شاق هست این تکلیف شاق رو شامل نمیشه. نه همه محرمات، اون محرماتی که به اصطلاح شاق هستن، یا اینجور باید بگیم. یا من احساس من یه جهت دیگه است که تو جلسه قبلم اشاره کردم، اون اینه که ما ممکنه بگیم حرج ولو مشقت هست، مشقت شدید هست و مالا یتحمل عادتن هست، ولی مالا یا تحمل عادتا نسبت به این سنخ تکلیف خاص باید در نظر بگیریم. نسبت به واجبات مالا یا تحمل یه جوره، نسبت به محرمات مالا یا تحمل یه جوره، و حتی این تکلیف، یعنی نسبت به اون چیزی که از ورای این تکلیف انتظار سود داریم. انسان در مقابل برای هر چیز یک، فرض کنید که کسی، ببینید به طور عادی من حاضر نیستم برای یک مهمانی برم، میخوام یک مهمانی دعوت شدم برم آمریکا تا در اون مهمونی شرکت کنم بیام، همچی چیز حاضر نیستم. ولی وقتی بچه‌م مریضه برای درمان بچه‌م حاضرم برم آمریکا برگردم. یعنی مایات و حمل عادتن رو نسبت به اون تکلیف خاص در نظر بگیریم، یعنی اون به اصطلاح فائده و ثمره‌ای که این سختی برای شخص مکلف به دنبال میاره، اون رو اگر در نظر بگیریم، این طبیعتاً حرج اگر اینجوری نه نمیخوام ادعا کنم که این موارد حرج صدق نمیکنه، میخوام عرض کنم نفی حرج از این موارد منصرفه، یعنی نفی حرج انصراف داره نسبت به چیزهایی که انسان در زندگی عادیش به طور متعارف نسبت به این تکلیف خاص این مرتبه از سختی رو تحمل نمی کنه. این اگر ما همچی مطلبی رو گفتیم معنیش اینه که در فرض کنیم همون محرمات هم، البته بعضی چیزا هست اون شدیدترین مراتبش هم مرتفع نشده، مثل انتحار، خودکشی، خودکشی ممنوع هست به هیچ وجهی، شخص اجازه خودکشی نداره. الان یک چیزی هست در خارج به اصطلاح قانونی هم احیانا هست، بحث مرگ از کشتن از روی شفقت تو چیزای حقوقی و مطرحه که آیا این جایز هست یا جایز نیست. یه کسی خیلی سختی میکشه از بیماری، بیماری اون رو بیتاب کرده، اگر این به دکترش بگه که خلاص منو بکش، آیا این جایز هست کشتن یا بکشه؟ حق داره یا بکشه یا حق نداره بکشه؟ این در مورد حیوانات و اینها که خب جایزه، اقلایش هم هست، حیوانی که زیاد درد میکشه خلاصش میکنن که زیاد درد نکشه، امثال اینها. ولی در مورد انسان‌ها شخص حق داره به دکترش بگه که من خیلی سخت می‌کشم، چون خودش توانایی این نداره که خودش رو بکشه، به دیگری بگه که مثلا من واقعی که خواب هستم یا چیزی آمپولی من بزنم که همونجا تموم کنم و برم و مثلا اینها. خب این از شرعی این چیز هست که اینا جایز نیست، جز مسلمات هست که خودکشی این مراتب شدیدش هم جایز نیست و صحیح نیست. حالا میان فرماشون علت اصلیش اینه که اصلا خودکشی نوعا به خاطر ایناست، یعنی این که طرف مریض نیست که خودشو بکشه، که این که خودکشی شعار من کرده اصلا برای اینی که این مراتب شدید که هست، یعنی ظهور ادله خود حرمت خودکشی نسبت به این موارد خیلی ظهور قویه، در نتیجه نمیشه ادله خودکشی رو نسبت به این موارد منصرف تونست و این که شخص بتونه به دیگری هم اجازه بده اینم صحیح نیست. که اینا حالا بچه بفرمون
مثلا کسی که فرض کنیم یه مریضی داره که جوزه رو نمیتونه بگیره، دکتر بهش میگه روزه برات حرجیه، عرف متعارف هم همه میگن روزه حرجیه، ولی این آقا چون درک خیلی بالایی داره از مسابه مثلا این سون لذا این رو تحمل میکنه. خب مخصوصا این که اگر ما فارغ بشیم که حرج عظیمته، وقتی اینجا منتظر میشیم برای این که این مسئله رو
بگیرسه، اون درک های شخصی ملاحظه نشده، درک نوعی نه، حرج صدق حرج به اعتبار درک من نیست، نه اینکه من چون این مراتب شدید رو سرتیز میکنم این حرجی میشود یا نمیشود، حرج به لحاظ درک نوعیه، یعنی اون درک نوعی دخالت در مرتبه ثبوت داره نه جهت است. ببینید گاهی اوقات بعضی چیزا هست، مثلا حکم رفته روی خون واقعی، شاره گفته شما از خون واقعی اجتناب کنید، اون رنگ خونی که واقعا خون هست اون مثلا باید ازش اجتناب کرد، یه موقع اینجوریه، یه موقع ما میگیم نه اصلا اون درک متعارف در تحدید موضوع دخالت داره، اصلا اون چیزی که عرف متعارف اون رو تحمل نمی کنه شاره اون رو برداشته. از حرج بحث این هست که ما در این که تک تک مکلفین حرج به اعتبار ادراکات شخصی نیست، حرج به اعتبار آن چیزی هست که نوع اغلا او رو تحمل نمی کنن. بحث من این هست که این که ما میگیم نوع اغلا تحمل نمی کنن، نه در نوع کلی تکالیف، این سنخ خاص تکلیف رو باید ملاحظه کرد، این سنخ خاص تکلیف تو محرمات فرق داره با واجبات. تو محرمات به مجرد اینکه طرف یه الان گاهی اوقات چیز میگه که طرف خلاصه چیز نکنه این ازدواج رو ما اجازه ندیم، طرف میده خیلی برای سخت است و فلان است و بهمان است و پس بنابراین اذن بدن مثلا ساقطه به دلیل اینکه به سختیه، یا از اون بدتر بعضی ها مثلا اجازه خود ارضایی میدن به خاطر اینکه خیلی سخت است و فلان است. اینا نه، اینها چیزهایی است که از خود شریعت هم استفاده میشه که این مراتب مراتبی نیست که مجاز شخص باشه که این رفتارها رو انجام بده. خب این اجمال بحث. من به نظرم مجموعاً ادله محرمات حرج محرمات رو هم میگیره، ولی با این تذکر که در قالب موارد اون مراتبی از حرجی که در محرمات رافع هست اون مراتب خیلی بالاتری هست نسبت به واجبات. و خیلی وقتا البته اینم بگم خیلی وقتا اون مراتب بالاتر داخل در مصداق اضطرار اصلا حاج آقا ولو در محرمات حرج رو میگن رافع نیست، ولی اضطرار یه عنوان دیگه است. ایشون اضطرار یه سر اصلا موردش محرماته، ما من شیء حرمه الله الا احله لمن اضطر الیه لمن اضطر الیه امثال اینها، اصلا موردش به جای محرماته. بحث اضطرار بحث دیگری هست امثال اینا. اینه که عملا این مطلبی که ما میخواییم بگیم خیلی تفاوت جدی از جهت چیز عملی با فرمایش حاج آقا نداره، چون اون مراتب شدید حرج معمولا با همون استرار عرفن اینا مستر استرار تلقی میشه و استرار صدق میکنه امثال اینا. استرار حالا وقت گذشته خیلی عرض کنم استرار یه نکتهی بگم، استرار بعضی چیزا هست عرفن استرار صدق میکنه، بعضی از مصادیق اصرار هم چیزهایی هست که انسان باید انجام بده. ببینید شما کسی که گرسنه هست این اکلمیته میکنه، به چه اعتبار اینو بهش میگی مستره؟ به دلیل اینکه شرعاً اصلا واجب حفظ نفس، شرعاً حفظ نفس واجبه. بسیاری از مصادیق اضطرار مصادیقی هست که وجوب شرعی داره، فرض کن مواد تقیه که مثالهای روشن حفظ نفس هست، اضطرار هر روایات هست، روایات بحث تقیه رو معمولاً در ذیل ما من شیء حرمه الله الا احله لمن اضطر الیه، بحث تقیه رو معمولاً در ذیل همین روایات تو احادیث ما آورده شده. تقیه به دلیل که حفظ نفس، حفظ نفس واجبه، صرفا بحث ترخیص نیست، وجوب شرعی داره. خب من که وجوب شرعی دارم من باید این چیز رو بکنم، از باب تزاحم ملاکاته. یعنی یک واجب اهم داریم یک واجب مهم، واجب که میگم تکلیف تعبیر بکنم بهتره، یه تکلیف اهم داریم یه تکلیف مهم. تکلیف اهم حفظ نفس است، تکلیف مهم حرمت اکلمیته است. این حرمت اکلمیته به خاطر اون تکلیف هم از فعلیت میفته، اصلا محرام نیست. اینجا چون تزاحم بین ملاکات هست فعلیت یک تکلیف برداشته میشه، اصلا داخل در اون بحثای ما نحن فی نیست به دلیل تزاحمی که بین هم. اون بحثای ما در جایی هست که یک تکلیفی لولا بحث حرجیتش فعلیت داشته باشه، ولی اگر یک تکلیفی لولا حرجی بودنش به دلیل تزاحم با واجب اهم از فعلیت افتاده باشه داخل در بحث ما نیست. اینه که نتیجتاً خیلی تفاوت نداره اون عرضه که ما داریم با فرمایشی که حاج آقا میفرماید. اون ما مراتب شدید حرج نوعاً مراتب شدید حرج که در محرمات رافعه، اون مراتبی هست که حفظ یک واجبی یا عنوان اضطرار صدق میکنه یا عرفن اضطرار صدق میکنه، یا به دلیل اینکه وجوب شرعی یک واجب اهم یک تکلیف اهمی وجود داره، اون اصلا اون حرمت به فعلیت نمیرسه. بنابراین داخل در اون بحث ها نیست. یه حالا محصل عرایض ما در این بحث. خب یار ادامه بحث برگردیم به خود هم بحث دلیل انصداد و ادامه بحثاش رو ملاحظه بفرمایید. این رو انشاءالله فردا ادامه بدیم. صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.